اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة والتحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا و بالقاسم المصطفی محمد. سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا منكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون. منظر مراجعه سروران معزنان گفتگو در آیات بیانات سوره شریفه غافر می باشد. آیه که به سنت مبارک می رسد آیه 67 آیات بعد از آن است که انشاءالله در این صبحگاه جمعه منظر مبارک عزیزان نکته خواهد شد. و الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه. در آیه قبل خداوند سبحان اشاره فرمود به اون مقام تسلیم نبی مکرم به درگاه حضرت باری تعالی. بگو پیغمبر که نهیت من نهی شدم که عبادت کنم جز حق را و امر شدم به آن که تسلیم باشم فقط برای او. این نهی و امر رو در کنار هم به عنوان یک سیر کامل عبودیت در درگاه خداوند سبحان نسبت به فرد کامل وجود نبی مکرم خداوند مطرح کرد. اون امر در کنار این نهی از پیوستن به دیگران و امر به وابستگی فقط به خداوند سبحان. به دنبال اون باز بازگشتی است به آیات انفسی. هو الذی خلقکم من تراب. خداوند آفرید شما را از تراب. اجمالی اشاره داشتیم در پایان نوبت گذشته و گفتیم که خداوند سبحان وقتی که بحث خلقت انسان و کم شما را از خاک مطرح می‌کند اینجا دو بحث است. گاه بحث آفرینش مستقل انسان از خاک مطرح می‌شود گاه مع الواسطه. اگر بحث مع الواسطه باشد در مواردی که در قرآن می‌آید خوب روشن است. اگر به دنبال اون مثل اینجا ثم من نطفه نباشه معلوم است مراد از این که ما مرد خاکی داریم و خداوند ما را از خاک آفریده است استقلال در این آفرینش نیست. همان است که حس میکنیم میدانیم بدن را اگر تجزیه کنیم خلاصه کار ما 22 عنصر مشترک با خاک داریم و خلاصه کار اون که نطفه انسان و مبدع وجودی او یک اساره است از خاک و این پیوستگی با عناصر خاکی را بدن ما داره. این که ما شما را از خاک آفریدیم این مراد و این مقصود خواهد بود در مواردی در قرآن کریم. اما هنگامی که بحث خلقت مستقل از خاک مطرح می شود نه مستقیما دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن گل آمدن به سرشتند و به پیمانه زدن. گاه بحث گل به پیمانه زدن از خمرت و تینت آدم بحث تخمیر خاک وجودی آدم است. اینجا سخن از استقلال در خلقت انسان از خاک است که این انحصار دارد به فرد اول. یعنی مراد از این فقط وجود شریف حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام است. اون وجود بزرگوار است که به دست سریع قرآن همان مونه که ملاحظه فرمودید آیان عزیزان در آیاتی کسی می داریم که ما آدم را از تراب آفریدیم از خاک آفریدیم. البته در جای خود بحث شده است، ما هم به اون پرداخته ایم. در آیات مناسب تر این بحث که خلاصه کار در مبدأ وجودی این فرد به قبل و آدم بحثی نداریم. در مبدأ وجودی این انسانی که قرآن او را به عنوان آدم و ابوالبشر این پدر این نسل موجود روی زمین معرفی میکند، سه نظریه وجود دارد. گاه ممکن است بحث رشد و ارتقا باشد، گاه ممکن است بحث متاسیون یا جهش باشد، گاه هم خلقت مستقل و فیکسیسم، که اینها رو در جای خودش که مناسب بوده است و نیاز بوده است سخن گفته این خدمت آقایان عزیزان، که ظواهر نشان میدهد این بحث خلقت آدم از خاک با نظریه سوم سازگار است. اون که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، مثال عیسی در نزد خدا مانند آدم است، خلقه من تراب، خدا آدم را از تراب آفریده است. چه وجه شبهی بین عیسی و آدم وجود دارد که در اینجا خداوند نشان میکند؟ این که جناب عیسی به نسل قبل از خود از طریق پدر متصل نمیشود. عجبت لمولود لیس له اب، موجب تعجب است که مولودی بیاید که پدر نداشته باشد. نگران نداشته باشید، از اون عجبتر آن است که بیاید که نه پدر داشته باشد نه مادر داشته باشد، هیچ ارتباطی با نسل‌های قبل ندارد. این مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب، خلقه خلق آدم من تراب، آدم را از تراب آفریده. پس اگر بحث مستقیم از خاک آفریده شدن باشد، این گزارش قرآن است که خداوند آدم را مستقلاً از خاک و مستقیماً از خاک می آفریند. پیکره او را از خاک، تندیس آدم را خداوند سبحان خاکی می آفریند، اونگاه نفخت و فیه من روحی، اون روحی که باید هستی آدم را تشکیل دهد. و خلاصه کار اون صفات و فضائل آدمی عمدتا در این روح غالب گردد، در این جسم قرین با این جسم مقارن با اون قرار میده. در اینجا فرمود هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفه، مشخص میشه این بحث ماست. خداوند شما را از خاک آفرید، اصل اولیه وجود شما از خاک، اما شما انسان ها چی؟ ثم من نطفه، استمرار فرزندان آدم، یا در فراز دیگر ثم جعل نسله، نسل آدم رو ما در نطفه قرار دادیم. مستقیم از خاک نیست، محل واسطه از خاک است. اینها رو در نطفه قرار دادیم که خود نطفه، در خود نطفه الماء القلیل، یه قلت حجمی افتاده است. خب این طبیعیش میدانیم که برای در شاید مثلا کمتر از فرض فرمود سانتیمتره مربع مثلا نطفه بیش از میلیون ها مبدأ وجودی یک انسان مستقل و اسپرماتوزوئید وجود دارد که میتواند هر کدام یک انسان کاملی باشد. برای نظام قلت در این جهت از جهت حجمی وجود دارد. ثم من نطفه، نکته دومی که در نطفه وجود دارد اون بچر بودن است. اون آب و مایی که دست نخورده باشد اون رو نطفه میگویند، کما اینکه اشاره شده از گاه محضر عزیزان در نهج البلاغه داریم جایی تغییر المؤمنین به این رود نهروان نطفه میگوید و مسارعهم دون نطفه، این نهروانی ها تمام جنازشون کنار نهروان است. به نهروان علی بن ابی طالب با اون حجم زیادش نطفه میگوید. اینجا از بعد دست نخورده، چون رود نهروان برخلاف رودهای دیگر دست نخورده است، سطح پایین است، کسی دست نمیزند، آب پاک است. پاک است یعنی اون حالت دست نخوردگی رو دارد. چون که در مبدأ وجودی انسان هم همین مسئله وجود دارد، این دو قضیه. ثم من علقه، اونگاه این نطفه رو ما به شکل تعلیق در می آوریم، این رو علقش می کنیم. این نطفه رو اینگاهی که وارد رحم مادر شد و در آن قرار مکین قرار گرفت، اونگاه عملیات علوق آغاز می شود، یعنی پیوستگی و چسبیدگی این سنجابی که خلاصه کار سنجاب شکلی که آمده است که مانند ته سنجاب وارد رحم مادر شده است، این چسبانی به دیواره رحم، پیوستگی و وابستگیش بازش میشه، شروع میشه به این دیوار رحم مادر، تعلیق خودش رو معلق میکنه به دیواره رحم، علقه میشه به یه معنا که شاید ریختر باشه. در اینجا خداوند سبحان مراحل دیگر رو مطرح نمی کنه. میدانید در جنین‌شناسی قرآن این بحث هست، مخلقه غیر مخلقه، تمام مراحل رو از باری تعالی در سوره نور گفت، در سوره مؤمنون فرموده است، در سوره حج فرموده است. در چند جای قرآن به مراحل کامل شکلگیری وجود انسان، اون تخلیق یعنی اون که 10 میلیون میلیارد سلول با هم شروع می کنن به شکل گرفتن، و ساختار بافت‌ها و خلاصه کار مجهز شدن و تکمیل شدن با هم شروع می‌کنن، با هم آغاز می‌کنن. یعنی اندام با هم شروع می‌شود شکل گرفتن اون و با هم هم تمام سلول‌های مرکزی دست از کار می‌کشن و خلاصه کار یعنی اعلام موجودیت کامل یک جنین می‌شود در بطن مادر در اون شرایط خاصی که زمینه تکمیل و تکامل آماده است. اون هم در آهل دیگه نیست که در قرآن اشاره شده است. اینجا همین جا هست بارتا با کار رو میذارن صبح من علاقه تنی صبح یخرج کن گفته شده است مراتب دیگر شما رو اونگاه بیرون میکند خداوند. یخرج کن این کشتون بیرون تفلا از بطن مادر برون میرونید معاوی که تفل خود کلمه یه تفل به فرزند انسان فقط تفل گفته میشه تفله اون حالت خلاصه کار همچین زیبا بودن و جالب بودن است. اصلا خود تفله در لغت با تا شاید به نظر بعض از لغویون خلاصه کار بین تفل و اصفالی کارنی در حال دیگه هست در فارسی بین توکل و تفل بعض از لغویون ارتباط خارنن. یعنی میگن این در فارسی و در خلاصه کار عربی این ارتباط نزدیکی رو با هم دارند. اون حالت توکل بودن و اون حالت جالب بودن و اون جازل بودن فرزند آدمه که چند روزی که میگذرد بعد میبینید که دست به دست میشه این بچه. در بین نوزاد هیچ حیوان این خصوصیت وجود ندارد. نوزاد حیوانات دیگر نوعا خیلی جمالی ندارد، خیلی جالبی ندارد. طفل بودن اون حالت جالب بودن فرزند آدم است. نخرج کن طفلا کمچه این حالت خلاصه کار زیبایی فل جمله نسلی دارد این فرزند آدم اون رو بیرون میکشه. سمل تبلغو حالا دیگه شروع می شود سمل تبلغو حالا شروع می شود که به بالا رفتن و بلوغ رسیدن شما آغاز می شود. حرکت آغاز می گرده تا برسید شما لتبلغو اشدکم از طفل تا اشد اول از نطفه تا جنین کامل از جنین تا بیرون آمدن از بیرون آمدن و طفولیت تا اون حالت اشدیت حالا اشد چیست؟ تا برسید شما به اشدتون. اشد از حالت شده اون حالت استحکام رو میگوین. اشد اون حالتی که انسان به تمام صلابت و استحکام لازم به ایدال و اون اوج خلاصه کار استحکام در شخصیت و وجودش رسیده باشد. این چه مرحله ایست که انسان به اون میرسد؟ اون مرحله پخته بودن، اون مرحله خلاصه کار سنجیدگی وجود انسان. و این چه دست میده اگر بخوایم یک مرکب بین جسم و روح داشته باشیم که هم از جهت جسمانی و هم از جهت روحانی چنین شرایطی که برای انسان دست میده ظاهرا خود قرآن این رو بازگو کرده. یعنی گاه اشاره شده است فلما بلغ اشده و بلغ اربعین سنه آتیناه علما و حکما. اشاره میکند قرآن اشد که 40 سالگی است. ثم لتبلغوا اشدكم میرسید به 40. اما با اشاره با کمک از همون آیه عرض میکنیم این طور تفسیر میکنیم میرسید به اون 40 یعنی به جایی که شما تجربتون دیگه بسه کافیه دیگه. میرسید به جایی که اگر علم بخواد کسب کرده باشید این که انسان بخواد کسب کرده باشید اگر تقوای بخواد کسب کرده باشید ایمانی بخواد کسب کرده باشید دیگه اگر در این اوج شادابی و توانمندی و نیروی جرامی و قدرت و سلامت و اگر با این همگامی جنسی کسب نکرده باشید تا چند سالگی توانش دارید اما بعد دیگه خیلی دلتون میخواد خیلی از کارها رو کنید خیلی کارها لیته ای کاش یا لیته شباب و یهود و یومن فا اخبر رو به ما فعلا مشیبو اونجا باز داد میزه ای کاش جهانی میامن ای کاش جهانی نه تا چهل سالگی شرایطیست که توان این دارید قدرت اون دارید. وقتی که بچه این از جهت روحی کاملا همین قضیه یعنی خلاص بکار عزیزان انسان اطلاعاتی هم که کسب میکنه از جهت علمی عمدش تا 40 سالگی اندوختن بعد از 40 سالگی همین ها رو تحلیل میکنه دستبندی میکنه طبقه بندی میکنه اینها رو پالایش میکنه و خلاصه کار از همون اطلاعات بیشتر اون گیرایی و اون مطلب گیری که تا 40 سالگی سلولهای مغز انسان و ذهن آدمی داره دیگه درد نداره. یعنی اون نشاط فکری و اون شادابی و اون گرفتن دیگه خود به خود متوقف رشدش متوقف و بعد نزول دارد که قرآن اشاره میکنه کار خدمت آیان عزیزان میخوانم. خب شما میرسید با اون اشدتون یعنی به قله میرسید از پایین دامنه شروع کردید، از پایین کو شروع کردید، آمدید دامنه، آمدید بالا به قله، لتبلغوا اشدکم ثم لتكونوا شیوخا، بعد از اون طرف میاد پایین، میرسید به حالت شیوخ بودن. کلمه شیوخ جمع شیخ است. شیخ در کلام عرب عمدتاً اون معنایی که دارد حالت دیرپایی است. وقتی که یه چیزی زمانی بر اون می‌گذرد اون را مثلا شیخ می‌گویند. این معنای اوله. معانی دیگر هم دارد. اون کسی که مثلا زومال کثیر دارای مال زیاد است اون رو شیخ می‌گویند. اون کسی که زو عشیره کثیره دارای عشیره و فرزندان زیادی است اون را عرب شیخ می‌گویند. اون کسی که دارای اندوخته علمی زیادی است اون را شیخ می‌گویند. خود کلمه شیخ این معنا را داشت. اصلا اول معنا اون اصل اول معنای شیخوخی در سنه راجع به جهات جسمانی است، بعد میاد به جهات دیگر استفاده میشه. ان ابانا در مورد حضرت شعیب دختران شعیب گفتن جناب موسی بابای ما شیخ کبیری است، سن زیادی داره، رئیس قبیله هم هست، عشیره زیادی هم دارد، علم زیادی هم دارد. اونجا جامعیت مقام شیخوخیته، در اینجا مراد جسمه. بعد میرسید به اونجا که شیخ میشه، شیوخ ها، بعض از شما شیوخ میشید. بعد در تعریف این کلمه بحث زیاده. حالا خود این که خداوند این کلمه رو به کار میبرد، مراحل دیگر گذاشت، رسید به شیوخ ها. خود این بحثی داریم عزیزان که خدا کند این نکات به این اخلاقیات زیبا خلاصه از جامعه ما زمانی رخت بر نمندم عزیزان، فرزندان ما اینها رو فراموش نکنه. این مطالب را خود این عنوان شیخوخیت که در اینجا مطرح میشه خدا میداند خیلی بحث است. ذو شیبت المسلم در روایات به این شیخ میگن ذو شیبت المسلم، اون کسی که موی سرش در اشهد الله و لا اله الا الله و اشهد ان محمد اون کسانی که عمری را در اسلام گذراندند، اون کسانی که عمر را با توحید گذراندند، با رسالت گذراندند، با وصایت به ولایت گذراندند، اینها یه بهایی دارند، اینها یه ارزشی در نزد خداوند سبحان دارند. وقتی که انسان پا میگذارد به اون سنین شیخوخیت دیگه در نزد ذات باری تعالی یه ارج خاصی پیدا میکنه، بها خاصی پیدا میکنه. به زمانی برای تحذیر و برای هشدار دادن بعض از مردم ائمه این حدیث رو خواندن که خلاصه کار بدانید، لولا اگر سه طائفه نمی بودند هر آن عذاب خیلی ها رو می گرفت و خیلی ها مستحق عذاب بودند. آبروی سه طائفه است که ما رو نجات می دهد، لولا شیوخ رکن، اگر نمی بودن این فیلم مرکای قامت خمیده نام را شیوخ، هر دایی که شما خیلی هم کارش ندارید ممکنه دام خانه سالمندان هم بگذاریدشون، لولا شیوخون رو کرد و اطفال اون رو زهر. بعد این بچه ها این بچه هایی که دیگه دستان مادر شید نکنه، این کودکان که میگه به تو دستان رو دیگه برو برو، و اطفال اون رو زهر و بها امون رو تر، همین گلاتون تو سهر ها، همین اولاف ها، همین گاف ها، همین گوسفنداتون، اگر همین ها نمی بودن، اگر این سه گروه نمی بودن، و صبت علیکم العذاب و سر عذاب برای بر شما می آمد، اینا سبر بلا هستند، اینها غایت العذاب هستند، اینها موجب نزول رحمت الهی می شند. در اون جامعه ای که شیوخ اکرام شدند، پیر مردان اکرام شدند، در اون جامعه ای که حق اطفال رعایت شود، در اون جامعه ای که قانون حمایت درست در نیوان اجرا گردند، در این جامعه رحمت خدا نزول بیشتری دارد. دلیل خود سند حدیث است، محکم به استوار، این موجب نزول رحمت خداوند سبحان بیشتر می شود. خب این خودش بحث است. سزا ببینیم خداوند با یه فخامتی شیوخان رو مطرح می کند. در حال اگر نقص در جسم است، باز اون وقار در شخصیت رو خداوند تثبیت می کند. می رسی خلاصه کار از اون اوج قله به پایین. و من کم من یتلف فامل قبل، البته توقع این رو نداشته باشید که این سیکل این داره و این بردار رو همه تون داشته باشید، یعنی متوجه نباشید در کسی که از مادر به دنیا میاد بعد باید به بلوغ برسد بعد از این ترقیات شیخ بشود، نه. منکم من یتوفا من قبلو، قبل از این که به این مراحل برسد کسی ممکن است یتوفا، دست خودش هم نیست، یتوفا فعل مشغوله، جانش بگیرند. ممکن است کسی قبل از این جانش بگیرد. خلاصه بحث اجل مسلماست که میفرماید ولی تبلغو اجلا مسلمان. این قاعده نیست که حتما هر فرزند آدمی که به دنیا می آید برسد به اون اشد و بعد برسد به اون شیخوخیت، نه. این برداریست که معادله اون فقط در نزد خداوند سبحان است و بس. هیچ کس سر این رو نمی فهمه. هیچ کس نمی تواند ادعایی بکنه که چرا فلانی 30 سال اون کرد، چرا فلانی 40 سال، چرا 50، چرا 60، چرا 100. هیچ این معادله نمی تواند. این از همان اسراریست که بزرگ مردی چون امیر المؤمنین اون آلا خوب علی که جای خود دارد که بلوید خلاصه ای کار همه بنده ها را گذاشت و فقط بند عجل ماند. او بو علی و امثال بو علی که جای خود دارد اونا ذهنشون ذهن اونچنانی بشریست، اما کسی که ذهن او ذهن الهیت دارد بزرگ مردی چون امیر المؤمنین هم میگوید که کم اثرت کل ایام ان مکنون ها زلنش، خیلی روز و شب تلاش کردم تا سر این قضیه رو بفهمم، اما هیهات من ندیدم امیرالمومنین کمتر این سخن گفته است. هیهات علم محزون. یافتم که مسئله مرگ یک علم محزون الهی است. اگر علم محزونه یعنی کسی بشته است ندارد. این که کی 40 سال، کی 50 سال، کی 60 سال این عجل مسلمان را خط پایان برای کسی کجا ترسیم شد؟ این چیزی نیست که ما به هیچ و با هیچ دانشی هیچ زمانی بهش عزیزان برسیم. فرمود منکم من یتوفا. بعضی از شما اصلا این را دار بدانید، حساب کار دستون باشد، برای خودتون مسلم نکنید که حالا اگر رسیدم به 40 سالگی بعد چی کار بکنم، بعد که رسیدم به 50 سالگی بعد اینقدر فرصت دارم، وقتی 60 ساله شدم حالا بعد این کار، نه. این حساب ها را زمین خیلی در دفترتون باز نکنید. بدانید هر زمانی ممکن است از این صفحات تمت بنویسن، بنویسن تمت تمام شد و سلام علی من اتبع الهدى، اینجا پرونده مکتوبه اعلام شد بدن باریکاری مثلا تعریف فرمایید. و من کن من یو طرف ها من قبله قبل از این مراحل چرا قضیه چیست؟ من تبلغو اجلا مسمى. صحبت دلیل که وقتی برسید به اجل مسمى همونجا باید وقت است. اجلا مسمى اون عجل نام برده شده و مشخص شده در علم الهی برای هر کدام شما، خط پایان تعیین شده خداوندگاری. شما هر کدامتون یه خط پایانی دارید، یه حدی دارید. بارها عرض کردم ما اون فهمی که در دنیا داریم، علاوه انه نبی مکرم فرمود ان جبرئیل نفس فی روعی، برادرم جبرئیل در جان من دمید، گفت اسم من رو گفت، گفت فلانی بگو به فرزندان آدم. لن یستکمل احدون، کامل نمی کند هیچ کس دنیا را و عمرش را، عمرش به پایان نمی رسد الا اون که اون چه در این دنیا روزی و بهره دارد و همش رو بگیرد، همش رو بگیرد. اگر قند این چای روزی که خود این چای روزی نیش قندش رو خواهی خورد، چای چه نمی خورد؟ قاشق اول این غذا اگر روزی که میخوری قاشق دوم یا سوم رو نمیخوری. و همین چی هست؟ اگر هم مقداری بهره دارد در این دنیا نمیرود تا اون رو چه بکنه؟ کامل کنه. این اجل مسلمان اعلامیست که خداوند سبحان تعداد روز شما رو ما را، تعداد هفته شما رو ما را، ماه شما رو ما را، چند ثانیه و دقیقه شما رو ما را مشخص کرده است. این اجل مسلمان اعلامیست. حالا البته در جای خودش بحث شده است وقتی که تقسیمات اجل رو در قرآن بازگونی کردیم که باز خود خداوند سبحان یه تفسیر ماده هایی قرار داده، یعنی عواملی رو خود حضرت باری تعالی قانونمند کرده که شما اگر از این ابزارها و قوانین استفاده کنید گاه میتوانید خلاصه کار بیفزایید گاه بکنید. اون افزایش و کارش هم عملش دست ماست، پس خود رضیه دست خداوند سبحان است. اون اجل تعلیقی در کنار این اجل مسمى در قرآن به اون گاه اشاره شده است. ولعلکم تعقلون. گفتیم تمام این مراحل را که بدانید هر انسانی خودش یک خلاصه کار عالم است، یه عالمی است که مقاطع مختلف عمر انسان خود نشان دهنده و آینه است برای حکمت الهی. چه اون طفولیتتون از اون روزی که از ضعیف‌ترین نوزادهای حیوانات در عالم نوزاد انسان است، یعنی نوزاد خیلی از حیوانات روز سوم چهارم از خودشون دشمن دارن درک میکنن، نوزاد خیلی از حیوانات در ماه اول خودشون تغذیه میکنن، خودشون برای اجبار بکنن، نوزاد خیلی از حیوانات خب در سال اول دیگه خودشون برای خودشون کسی هستن، یعنی هستن برای خودشون. اما این نوزاد انسان چون کودک از مگس رنگی، نوزاد انسان از ضعیف‌ترین نوزاد هاست. یخرجکم من بطون و الله اخرجکم من بطون و امهاتکم لا تعلمون شیئا، هیچی نمیفهمد، هیچی نمیدانه. با یه چنین حالتی، با یه چنین وضعیتی، خود این حال این تفلایی که میفرماید به تبلیغ بیاید برید بالا، برسید به اشدکم. اونجا که اصلا وقتی که انسان بعض از انسانها رو نگاه میکنه در اون اشد که میرسن، خدا میدونه اینا کیه. لیس علی الله به مستنکر ان یجمع الاول و فی واحدی، انسان تحجیبش میزند که این آقا به چنسان چقدر کار کرده، این اگر چنسان چقدر بوده، چقدرش خواب بوده، چقدرش بیدار بوده، چقدرش طفولیت بوده، چقدرش کودکی بوده، چقدر نوجوانی بوده. این همه دانش، این همه معرفت، این همه فضیلت به چه انسان خدا چطور جمع میشه؟ چطور لتبلغو اشدکم میرسد به اون اشد؟ تمام اینها آیینه ایست برای نشان دادن حکمت الهی و که خداوند با این وجود چه میکنه، با این انسان چه میکنه. حالا میرسید به اشدکم، هر کدامتون به سهم خودتون، به دهره خودتون، بعد اونگاه احساس میکنید که مخلوقیتتون، احساس میکنید که ممکنه الوجود بودنتون دیگه بیشتر شما رو داره تکان میده. احساس نقص، احساس کسر، احساس شکست. فمن نعمره و نکس و فلفل رو به همین رو کنید. چند سال قبل در سوره مبارکه یاسین یه شبی کامل بحث کردیم و سنظریه رو در اینجا عرض کردن همینجا. و من نعمره و نکس و فلفل، سنظریه وجود داره یعنی چه؟ میرسید به اونجایی که نکس و فلفل افلا فعبلون، یعنی اون احساس نیاز وافر خودتون رو، اون حالت مخلوق بودن خودتون رو، اون حالت شدت احتیاج خودتون رو به اون مبدع فیاض وجود، خود این مراحل اون به شما تعلیم میده. اون احتیاج اولی طفولیت، این حالت احتیاج پایانی و شیخوخیت، خدا یه فرصت توانایی در این وسط به شما داد. حالا چیکاره بودید در این وسط؟ لعلکم تعقلون، شما به تأمل بیایید، شما به تأمل بیایید ببینید اون دوران شبابتون چه بود، دنبال میانسالیتون چه بود، دنبال این سلام نمسه سخن بیش نیست، خام بودم، پخته شدم، سوختم. ببینید در این محور چی کار کردید، به کجا رسیدید. لعلکم تعقلون، خدا میدونه اینها کوه را آب میکنه، این آیات کوه را آب میکنه، این آیات خب الذی یحیی و یمیت، خلاصه کار آن که تمام دست اوست، اوست که زنده می کند و می میراند. خب از این ها تمام دسته حیات و مرگی که ماست فرزندان آدم، یحیی و یمیت. فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، به هنگامی که قضا می کند، به اراده می کند امری را، کافیست که بگوید کن فیکون. خداوند نیاز به گفتن امر کن ندارد. کمترین جمله ای که می توان گفت فعل کن و فعل امر است، باش. به الله خدا نیاز به گفتن ندارد، اینو می دانید. علم الهی این ذات الهیست، اراده خداوند متصل با علم الهیست. ما وقتی که چیزی را میخواهیم مراحل داریم، اول تصرف تصورش میکنیم، چی میخواهیم؟ گرسنه. هم خب گرسنگی را تصور میکنیم، فلان ماده غذایی را تصور این میوان شیر گرباجه الان میخوریم، بعد میگید خب شیر خوب چیزیست، تصدیق میکنید به خواهدش، بعد علاقمند میشید که شیر باشد، میگید آه شیر بیاوره، شیر بیاوره، فریادش یا شیرتون بلند میشه. خلاصه البته اون شیری که آن یکی شیر از آدم میخورد، نه، آن یکی شیر از آدم میخورد. شروع میکنید آه صداتون بلند میشود، پس تصور میکنید، تصدیق میکنید، شام براتون اینجا میشه، این کسی تحویلتون نگیره، خودتون بلند میشید، داری افتار باز میکنید، شیر رو برمیدارید. چهار مرحله شما دارید تا خودتون به مخواستتون برسانید. این چهار مرحله. حالا ممکن است ما در هر کدام از این نقاط چیکار کنیم؟ استوب کنیم، بمانیم در مرحله تصور، خوب چیزیش، بعد ببینیم خبری نیست. تصدیقش برگرده نظرمون، بمانیم، ببینیم نمیشه. شوق بمانیم، عمل بمانیم. هزاران چیز رو در زندگی تجربه کردید که اراده کردید اما تکان نخورد، به مرادتون هرگز نرسیدید. ما کل ما یتمن للمرگ یدرکه تجربه گیاه به مالاتش تحصو کنم، خدا کشتی آنجا که خواهد برد، اگر نه خدا جامعه برتن درد، برد کشتی آنجا که خواهد خدا درد جامعه برتن اگر نه خدا. چه قول حکیم طوسی باشد، چه قول جناب سعدی باشد، در دو قرائت بشه. خیلی از چیزها رو ما در زندگی خواستیم بهش نرسیدیم، خیلی از چیزها رو اراده کردیم رسیدیم اما ناقص که گفتیم ای کاش نمی رسیدیم. خیلی از چیزها رو خواستیم در زندگی بهش رسیدیم، ما بین اراده و مرادمون فرسنگ ها فاصله است عزیزان. هزاران عامل نهانی و عیانی وجود دارد که در اراده ما مطلیت دارد. ما که اراده مون اراده مستقل نیست. اون کسی که اراده مستقل دارد خداوند سبحان است. اون کسی که بین اراده و مراد او هرگز فاصله ای وجود ندارد، این اراده خداوند این مراد الهی است، همان که میخواهد همان میشود. فرمود انما اینا بدن فرزندان آدم، فاذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. الم تر الذین یجادلون فی آیات الله. حالا خب مطالب گفته شد، تذکرات داده شد، باز تذکر نهایی است و قبلا اشاره شده بود. الم تر الذین یجادلون فی آیات الله. حالا شما که اهل این مسائل نیستید، اما بگیرید با همین حرفا ببینید دیگران چه مجادله‌ای در آیات الهی و نشانه‌های ما کردند، چگونه به جنان با خدا برخواستند. این کلمه علم تره علم نزینه یجادلونه، این یجادلونه چهار مرتبه تو همین کلمه اومده است. آیات پایانی این سوره، وسط این سوره یجادلونه در آیه 50 خورده ای داشتیم، اونجا فرمود. میدانید در حادی تعلیم و تعلم خود تکرار یکی از مسائل بسیار اساسی است، نه تکرار برابر. این ببینید یه معلم وقتی نوست سرکلاس اول چیه؟ عزیزان درس امروز ما این است. اول یک اجمال مختصری برای درس چیکار میکنه؟ بازگو میکنه. ما میخواییم امروز در این مسئله در فقاس این چه بگیم؟ ما میخواییم این مسئله هم تکرار به امروز بگیم. ما میخواییم این ریاضی در هندسه هست کنه چی بگیم؟ خب بعد شروع میکنن بعد این که اجمال دفتر سالا چی؟ بعد شرطان درس این است. شروع میکنن تفصیل درس رو بسر میکنن. خب برام کاغذاتون آماده کنید، حالا بنویسید. تمرین میده. چهار تا پایش رو تمرین میده. تمرین انجام دادن، خب حالا تمرین ها حل میشه، نمونه هم پاکت حل میکنن. خب حالا اگر اشکالی در این درس کسی دارن مطرح کنند، رفع اشکال میشه. چند مرحله برای هر یه درس رو درست به حسابی اگر بخواد یک معلم بده چهار مرحله تکرار بکنه. یک اجمال اولی دارد، در تفصیل دقیق دارد، در حل تمرین دارد، در رفع اشکال دارد. چهار مرحله برای تفصیل یک درس وجود داره و نیاز به اینه، و الا تا این تکرارها نباشد درس تبیین و تحقق نمییابد. خداوند سبحان این سنت رو مکرر در قرآن کار بسته است عزیزان، و با تکرار مع الفائده، با تکرار با فزونی، با تکرار از ابعاد مختلف با ما سخن گفته است. این فضل الهی است، لطف خداست که یه جمله رو گفت تمام. در خانه اگر کس از یک حرف بزد فهمیدید فهمیدید، نه فهمیدید نه فهمیدید، نه خدا هی میگوید که ما را به سهم برسانه. از طرق مختلف وارد میشه، از زمینه‌های متفاوت به مقتضای حکمت و رحمانیت و لطفش وارد میشه تا ما رو به فهم برسانه. الم تر الی الذین یجادلونه، باز دخل جدال به جمع سهم. در آیه قبلی که فکر میکنم آیه 55-56 بود، ان الذین یجادلون فی آیات الله بغیر سلطان اومد، بعد در اونجا خداوند به ریشه جدل و مجادله با آیاتش پرداخت. میدونید چرا اونهایی که جدل با آیات الهی میکنن، چرا مجادله میکنن، سر ناسازگاری دارن؟ این فی صدور اهل الله کبر، آقا این کبر درونی است که انسان رو مقابل خدا علم میکنه. خدا نکند که کسی خیال کند چیزی است، خدا نکند که کسی وهمش بگیرد از خودش چیزی بسازه. در همه جا همین خدا میدونه آفات، در همه جا همین. شما نگاه کنید در همین قهرمانان و پهلوانان، همین ها که در میدان حضور بازو و ستر سینه بودن قدم در میدارن، به مجرد این که یک قهرمان را وهم میگیره و خیال میکنه که خیلی توانمنده، میبینیدم فردا زمین میخوره. این استان ببینید آن را که بودن در این وادی مسائل میدنن لرز کردن را هر کسی برد خودش. این همون زمانی که احساس میکنه که دیگر ما هستیم، که ما هستیم، همونجا وقت زمین خوردنه. به مجرد این که چه داره به روم انسان رو از ایجاد میگیره، اینجا توقف زنگ خطره. خدا نکنه که انسان این حالات رو شست ده. در بحث قبلی حضرت باری تعالی به ریشه مجادله با آیات خودش پرداخت. ریشه جدل کبر است، این فی صدور ملا کبر، این کبر در روی سینه ها موجب میشه که مقابل خدا و دلیل نعمت فرد علم همی کنن و خلاصه کار مجادله همی کنن. در اینجا خداوند سبحان به پایان مجادله اشاره می کنن که خب حالا با این ریشه و مقدمه و زمینه حالا به کجا میرسد؟ الان ترین الذین یجادلون فی آیات الله عنا یصرفون. نگاه نمی کنید به اونایی که مجادله در آیات خدا کردن، کارشون به کجا کشید، کجا برگردن، به کجا یاد فرستادن، به کدام زبان نان تاریخی پیوستن. الذين كذبوا بالكتب، همون مجادله دیگه تکذیب کردن کتاب‌های آسمانی را، ما ارسلنا به رسولان الهی را قبول نکردند. فسوف یعلمون، همشون خواهند دانست به زودی که چه حسابیست. میدانه چه حسابیست؟ ازل اقلالو فی اعناقهم و سلاسل یسحرون. پایان این است که ازل اقلالو فی اعناقهم. ازل اقلال جمع غل، اعناق اونوک گردن، سلاسل جمع سلسله، یسحبون سحبه به معنای کشیدن و انجرار بر روی زمین. ازل اقلال فی اعناقهم، وقتی که خلاصه کار در قدیم میبستند این فراری ها را، این زندانی ها را، این ها را میبستند یا غلام به زنجیر میکردند. این ها دیدید در بعض از فیلم ها دیدید آریان از ایران دو گونه زنجیر بود، نامعتبر بود از آن که نگریزد گریز پاس پای اون زنجیر میکردند، از بابی که دستاش در اختیار باشد کنترلش کنند، این دست ها را با زنجیر به گردن میبستند. آنی که به دست میبستن و به گردن، این غل نامیده میشود. اونی که به پا میبندن اون رو سلسله میگوین. خداوند فرمود هر دو رو میبندید بر این مجرمان، مگر خدا نیاز به اون دارد؟ و ازل اقلال و فی اعناقهم، که زنجیر ببندد گردن ما، پای ما ببندد که ما فرار نکنیم. ما که میدانیم ولا یمکن فرار من حکومتک، ما که میدانیم کی کجا میگریزن. به تعبیر خواهی قصیده خیلی جالبی دارد، چنان از خراس فنا میگریزن، اون ردیف شعر میگریزن، از این قشنگ قصیده کجا میگریزن، به کی و از کی به کی، الهی من که الک، خدای از خودت به خودت، مگر من فلاح ببرم چهار برم به کی بگم، کجا فرار کنیم؟ از خدا که فرار معنا ندارد، کسی که نمیتواند بگریزد چطور خدا زنجیر میکند که نگریزم؟ این که مال ماست، نه بحث این نیست. گاهی دیدید عزیزان، خدا میداره اینا باید تأمل بشه در این آیات، گاهی دیدید آقا خلاصه شکایت شده است و در این حال این آقای شاکی معروف است، نمیخواد خیلی کار میکشن مثلا به جای مالیکو، میگه خواهش میکنه تقاضا میکنه از اون مامور محترم پاسگاه انتظامی، میگه نه فقط یه چیزی، من میخوام همین اون غرور شخصیتش به هم بخوره، اینا من استدعا میکنم شما اینجا رو قسندم پاسگاه اینو با خود دادگاه دستم بذارید ببرید، این دستم به دستش بخوره، تو جامعه مردم ببینید با دستم دادن بیرون برا من بس، من اونجا میگذارم ازش، میخوام فقط این خور بشه. یعنی کار این دستم رو میدنن که انسان رو چکار کنن آجا خوردش کنن، اون قرورها این فی صدور همهلا چهر، اون چهرهایی که ریشه این جدر بود به اینجا میتوشه که زنگی در گردن قرار میگیرن، دست ها بسته میشود، پاها بسته میشود، بعد انا اعتد نالل کافرینه، مهیا شده از این سلاسل و اقلام و سعیل، بعد اونجا میگن بازم چهر داری فرزند آدم، بازم چیزی داری که اینجا بخواهیدش برازی، بازم رو میکنی که یه یعنی خدا من دینها که مطرح میکنه، دینها داره این چه خلاصه کار، یعنی میخوایم عرض کنیم که عذاب الهی هم تعدیبه، عذاب الهی هم ادبه، اصلا خودش بحثیست که خلاصه کار مجازات اسلامی مجازات هست یا تعدیب هست. الان فراخان مهم نیسته بحثش کنگریست نیم داره مقالات جمعوری میشه که اصلا این چیست. تمام ازل اقلال فی اعناقهم، این اقلال رو ما میندازیم تو گردنشون، و سلاسل و زنجیرها بعد یا سبون اینا رو میکشند. خب گاهی انسان میکشندش خودش میرود، گاهی میکشندش نمیرود، چون میداند چه خبر است، کجا دارد میرد، میداند این بزرگ هم اینجا داره، باز قدر هم نه بهتر به اون که در پیش دارد، ازن نمیبرد، باید چکارش کنه، باید ببرنده بش. سحب حالت کشیدن به رو روی زمین است، اینا رو خداوند به تعابیری میگه که تکان بده وجود رو، یسحبون اینا رو میکشن به صورت روی زمین میبرند، زنجیرها افکنده شده است اینها رو میکشن کجا میبرندشون؟ فی الحمیم ثم فی النار یسکرون، اینها را میبرند اول در یه مرحله مقدماتی، اونگاه ساکنشون میکنند در اون مقام ثابت، اول فی الحمیم، حمیم اشاره کردیم خدمت آیان که اساسا هنجا ها و میم مضاعف می آید، حممه می آید، اینجا اون شدت حرارت و گرمی است، شدت حرارت است. شما از این ماده همه را دارید، حمام را دارید، حمیم را دارید. با اون دوستانی که میگن داغ درد به سر تو بیاد من میسوزم، اینا میگن حمیم. فما لهم من شافعین ولا صدیق حمیم. اون دوستانی که اگر هر کوچکتری ناراحتی برای این دوست بیاد این میسوزه، اون تعذب به در دوستیان به اینا میگن حمیم. و آبی که شما گرمش میکنید و با اون استحمام میکنید میگویند حمام. در کلام عرب مکان اسمش حمام نیست، خود اون آب اسمش حمامه. اون مکان مکانی است که در آن حمام وجود دارد، یعنی مکانی که در آن آب گرم وجود دارد. آنچون اگر آب را شما گرمش نکردید خودش گرم شد، خود به خود گرم بود، در ذات طبیعت این میشه حمه، یعنی چشمه های آب گرمه معدنی مثلا حمه و حمام. و به زمانی عرض میکرد مثلا که چند چیز به حمه در اسلام تشبیه شده است. یکی خود قرآن، خود قرآن، خود قرآن آب گرم نیازی است کسی گرمش کند. این چشمه های آب گرم معدنی میبینید که در بعض مناطق وجود دارد. آقا چطور چه نشون میشه عجیب بلند میشن آقا از اینجا مثلا فرض بفرمایید میرن آقا سرعین اردبیل چقدر هزینه میکنن خرج میکنن اونجا یک هفته بمانن که از این آب گرم از اون آب گرم از اینا استفاده کنن. بعد از اون محلی ها سوال میکنن میگن آقا شما چرا تشون برید به این آب گرم؟ میگن ما سال یک مرتبه میاییم اینجا مثلا سرتشویی میکنیم مثلا. آقا بلند میشن از کانادا از فلان از خیلی کشورها بلندن تحقیقات میکنن اونجا، میگن آقا این آبها اینها نوع آبهای آتشفشانی است که زیر سبلان میاد در هیچ کجای دنیا نیست، اختصاصی است. اگر ایران بتواند این ارزش غنی رو به دست بیارد و بتواند این رو صادرات کند از قیمت نفتش کم نیست، این جایگاه رو دارد. حالا از اون محلی ها سوال میکنن میگن آقا ما اگر وقت کنیم سال یک مرتبه میاد. قرآن مثال همه تفکردی مثال هم در روایت مثل العالم مثل الحمه، مثال عالم و دانشمند و متفکر در یک جامعه چنین حالتی رو داره. یعنی هل با ادا از دور میان از خراسان میرون از طوس تا به مدینه هزار فرسنگ است میرن است، اما یسد و انحل اقربا، اما نزدیکا هیچ اطلاعی ندارن، درجه ای ندارن، هر کسی با عمو دایی غیره کاری ندارن است. اما بینید دیگران نه، یک زرائف و اعمال یه مصرات و سرام خدا میدونه در مسائل اجتماعی گاه میگن که انسان مات و مرکوت میماند، لمس میکنه فرمایشات معصومین علیه مصرات و سرام. قرآن همه اون چشمه مفید آب گرم معدنی که اگر بیاد خودش رو در قرآن بشوید دیگه خواستش اون چنانه که همه چیش خوب میکنه، آرتوزش هم خوب میکنه، آگزماش هم خوب میکنه، همه چیش قرآن درمان میکنه و خیلی هم قیمتی ندارن، یعنی هزینه گزافی نمیخواد بدی بری تو آب، خودش گرم شده است، نمیخواد انرژی سوختی بیاری یا گرمش کنی، خودش گرم شده است. پس خود این ماده به معنای حرارت و سوزندگی و گرماست. خداوند حالا اینها دقت کنید همه حمام، حالا اگر اومد چیزی گرم بود اما حرارتش حصر و حد نداشت، یعنی شما میگید آقا میندازید کوک رو کوره زباهن اصفهان کوره بلندش 1500 درجه کلوین، آهن رو میندازید، سنگ آهن میندازید، کوک میندازید و خب شمش میشه، میندازید قوطی میشه، سپری میشه، چی میشه تو قالب ها میریزد رد میاد بیرون آهن مزاد و زب شده، بعدم تو خاله ها و نخاله ها رو جمع میکنند. این 1500 درجه کلوینه، این همه هنوز وقتی که درجه حرارت از حد و حصر برون آمد این را همین میگویند. این همان است که خدا خودش میداند که هازا ما لا تبو ملق السماوات و الارض، این همان است که پسر عبی طالب میگوید که نه آسمان تحملش دارد نه زمین تحملش، و کیف بی یا سیدی نه عبد و تنزلی فزدلی، خدای من بیچاره و ناتوان کجا و این حمیم گران و سنگین تو کجا. فرمود فی الحمیم، اینها رو میکشن تو حمیم بسه، ثم فی النار یسجرون، اینا رو واردشون میکنن میکشن چون میبرن تو مقام بعدی. فی النار ببینید گاهی در قرآن میگن یوم هم علی النار یفتنون، بر آتش، اما گاهی فی النار. فی رمز چیست؟ وقتی که کاملا آب اومد تو این ظرف خوب جا شد، گاهی هم درش بستید، این شه فی لظرفیه، این مظروف و این ظرف کاملا این ارتباط رو دارن. سناره یا سرون، اینها رو به تمام اجزای وجودشون سلول سلولشون درونه قهر و دوزخ و نار الهی قرار میدهند این مجادلین در آیات الهی را. بعد تازه در آتش هم بیفشن و نام گناه مبر،
آتش به گرمی عرق انفعال نیست. بعد تازه پرسش و پاسخ شروع می شود. ثم قیل لهم، بعد به اینها می گویند اینما کنتم تشرکون، اون کسانی که در کنار خدا می گفتید عزت ما از اونهاست، قناع ما از اونهاست، عبادت ما از اونهاست، سر در قبال اونها به زیر می آوریم، صورت بدهید بفرمید کجا هستند. اینما تشرکون، کجا هستند اون کسانی که اینها رو با خدا شریک می کردید؟ اون کسانی که به جای طاعت خدا طاعت اونها بود، عبادت خدا عبادت اونها بود، اونهایی که عزت رو از اونها می تنویدید و خضوعتون در قبال اونها بود، اینها کجایند؟ اگر بت بودن، اگر بت ظاهری بودن، اگر بت انسانی بودن، کجاند اینها؟ ما کنتم تشکو من دون الله. یک مرتبه صدای اینها از قهر عذاب الهی برمی خیزد، قالو خدایا بس دیگه. من قالو زلو انا بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، نیستن، میدانیم اینها رفتن، میدانیم اینها پیوستن به عذابت خدا، زلو انا، نیستن، هیچی نداریم. اینجا به این حقیقت رسیدیم که جز تو کسی را نداریم، به این باور رسیده ایم که انگویا لم نکن ندعو من قبل شیئا، مثل این که اصلا ما هیچ قبلا هم نداشتیم. به این باور میرسن که میفهمن همش چی بوده؟ وهم بوده، همش خیال بوده، حقیقت فقط یک چیز بوده است. فقضا ربک ان لا تعبدوا الا اياه، عبودیت و خضوع در قبال او حقیقت داشته است و ماورای اون همش وهم و خیال بوده. احساس میکنن هیچ چیز نیست ماورای اون. جزاک یذل الله الکافرین، این پایان شوم کافرین است که خداوند ازلالشون میکند، یعنی رهاشون می، این ازلال اخزال است، خداوند خزلالشون میدهد و کارشون به اینجا میکشد که برمیگردن به اونجا که به اشتباه و اقرار کاملا وجود اینها را میگیرد. حالا این چرا بر سر شما آمد؟ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق و بما کنتم تمرحون. دو نکته زیبا رو خداوند مطرح میکنه، شما دو مشکل داشتید، یکی تفرحون یکی تمرحون، به خاطر اینکه فرح داشتید مرح داشتید. حال فرح چیست مرح چیست؟ انشاءالله باشد در جای خود در گفتگوی آینده که احتمالا فصل پایانی این سوره مبارکه خواهد بود، معذر مبارک عزیزان سخن میگوییم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و قرآن داریم، سپید دم جمعه بیش از بیش منور و آشنا بگردان، ما رو لایق و قابل عبادت خودش در این دنیا قرار بدهد، از عذاب حلیمش این جانهای ضعیف ما رو خود بر حذر بدارد. سلامتی نفر امیدواریم که در این صبح جمعه قلب مقدس ولیش حجت ابن الحسن العسکری را از همه ما راضی و خوشنود بگردان. کافی است یه ذره دل وجود مقدسش متوجهمون باشد، همون که یه ذره گوشه خیالش خانه بکنیم، یه زمانی اونم نه همیشه، یه گوشه خیالش یه زمانی خانه بکنیم، تأمین میشه، هم دنیامون تأمین میشه، هم آمامون تأمین میشه، اگر گاهی زمانی یه گوشه نظری بکند. خب محفل به نام صدیقه طاهره منور بود و نام بردن و یه جمله رو میخوام عرض کنم به حضرت مبارک عزیزان، بسیار ساده و خودمانی، و اون این که خب بله مصائب هست، میبینید آیان عزیزان میخوانند و میگویند، اینه که عرض میکنم هیچ قصد کم کردن ارزش بعض از مطالب یا کار بعض از دوستان رو ندارم، باز سوء برداشت از مطالب نشه. چند شب من چیزی گفته بودیم، باز کسی مثلا گفته بود فلانی شاید منکر شفاعت هم مثلا، حالا بودن عزیزانی که بحث شفاعت ما رو شنیدن، نوارش هست، ویدئوش هست، همه چیزش هست، دیدن ما شفاعت چه بوده بحث کردیم، منکر شفاعت هم مثلا تعمل بفرمایید، قضاوت نکنید. البته دوستان که خب انس دارن و محبت دارن و اصلا علت گفتن بعد از فضل الهی همین توجه شما عزیزان است، به الله بلبل از فیض گل آموز سخن درنن نبودین، همه قول و غزل تحویه در منقارش. من نگاه میکنم میرم بعضی از دوستان توی هوای سرد الان بیرون نشسته بودن، سرد بود بیرون، دعا میکردن میگفتم خدایا ختم عواقب امر همه این عزیزان رو خودت به خیر بگردان انشاءالله، و بین ما و قرآن فاصله میفکن انشاءالله. اما اینو میخوام عرض کنم، ببینید الان میبینید که خب آقا سری بزنید به خانه علی ابن ابی طالب، الان آقایان میگم میبینید آقا علی نشسته گیسوی تفلانش مثلا، بله اما اینها جان برادر برای انسانی مثل من و تو خوبه. بگم یک کمی دریچه فهمتون رو باز کن. این تو مصیبت گفتن برای بقیه کسی که حالا زنی شوهرش فوت کرده به چاش درست جمع شدن، یه مردیست به قول عوام الناس خانه خراب شده مثلا، به چاش درست جمع کرده الله و همسرم کجایی. یعنی شما بینی و بین الله همینه ها رو میبینید. مصیبت علی ابن عبی طالب بعد از فاطمه، مصیبت علی بعد از فاطمه، این دست همین مصیبت هاست. همونطور که عرض کردم خدمتون در شبهای شهادت، علت شهادت صدیقه طاهره یه سیلی خوردن نیست، علت شهادت صدیقه طاهره یعنی اون ضرب نیست، اون ضرب جسمانیست، اونی که فاطمه را میکشن اینها چیزی نیست، اینها هست. اما آنی که وجود دارد آن است که میبیند مسیر امت کجا رفت. کافی همی یکم برای فاطمه. آن که میکشد فاطمه را آن است که ای قربت مجسم تاریخ، ای علی میبیند این مرد زالش بدن کرده از کشه کانه نشده است، یکی فاطمه را میکشد. اینی که میبیند اینقدر حریم پیغمبر حد که میشه که چند روز بعد از پیغمبر را میتوانند در این خانه آتش بپا کنند، اینه فاطمه را از بین میبرند. دقت کردید؟ حالا بعد از زهرا هم حال علی ابن ابی طالب اینه. اگر شما آه آه علی را میشنوید، این نیست که بخاطر اینکه چرا گیسوی زینب شانه ندارد، چرا مثلا حضرت مجتبی شام ندارد، اینها کجاست، به این خاندان کجا. عزیز من علی ابن ابی طالب یه لحظه تأمل میکنه، میگه به خدا و قسم رکنم شکست. علی میداند که کسی رو از دست داده است. تا آخر عمرش اگر علی ابن ابی طالب کار کند یه شیعه مثل فاطمه نمیتواند بسازد. این رو میداند علی. علی ابن ابی طالب میداند که محدثت العلیمه زیر خاک رفته است در 18 سالگی، ولی این کم جا دارد که جان بدهد علی ابن ابی طالب. اینه که سوز سینه علی رو مضاعف میکند. من به این شیوه نمیخواستم بگم، خدا میدونه چون هی میشنوم گفتم به دلم آمد امروز صبح جمعه بگم و دلها رو بیشتر متوجه باشم. اینا رو باید فکر کنید که الان اگر بگیم خانه خالی علی، چرا علی به خانه خالی شنی خاله علی که شام ندارن؟ نه، به لحاظ این که علی میداند در این خانه شبها ملائکه رو در به فاطمه میادن دیگه، پای ملک قد شد بعد از فاطمه دیگه ملک نمیاد توی خونه دیگه، ملاکر سخشان برای عرض سلام به فاطمه نمی آید. اون خانه که ملک بیاد نمیاد یکی علی این رو میداند که میسوزد و ناله میزند و عشق میزند. ماجرا این است عزیزان من، ماجرا این است. بعد ها مسئله دیگر و بالاتر از این که امیر المومنین به اونها وقوف دارد، من و شما نمیفهمیم. علی میداند هر سجده ای که فاطمه درون این خانه میکردن عرش خدا رو بلند به در میآوردن. حالا اون صاحب سجده نیست، حالا اون سجده ها دیگر نیست. نزا جا دارد بنشینه کنار نبر فاطمه و بگوید ای کاش جان علی با نفسهای علی از این تن برون می آمد. ای فاطمه من صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.